اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های عزیز، با سلام و شب بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا را تقدیم می داریم. در آغاز برنامه توجه نمایید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم میرویس رحمانی پیشکشتان می دارد.
سلام شنونده های عزیز، وقت بخیر. نهادهای حامی خبرنگاران بار دیگر از افزایش لاتکوب و بازداشت خبرنگاران توسط طالبان در کابل و برخی ولایت‌های دیگر ابراز نگرانی کرده و گفتند که خشونت علیه خبرنگاران افزایش یافته است. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان امروز در اعلامیه گفت که در تازه ترین مورد طالبان محب جلیلی، مجری پیشین برنامه های سیاسی آریانا نیوز را در کابل بازداشت و مورد لاتکوب قرار دادند. این اتحادیه به نقل از مسئولان این تلویزیون گفته است که ادامه بازداشت های خبرنگاران سبب نگرانی آنان شده است. طالبان پیش از این نیز دو خبرنگار تلویزیون آریانا نیوز را بازداشت و بعد از چند روز دوباره رها کرده بودند. در اعلامیه آماده است که بازداشت، لاتکوب و بررسی تلفن همراه خبرنگاران بدون هیچ دلیل حقوقی مردود است. اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان از طالبان خواسته است که یک مرجع مشخص را به خاطر رسیدگی به هر گونه اتهام علیه خبرنگاران تعیین کنند. نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی نیز از ادامه بازداشت و خشونت علیه خبرنگاران افغان ابراز نگرانی کرده و گفته است که توقیف و لاتکوب خبرنگاران توسط طالبان در چند روز اخیر سیر سعودی داشته است. این نهاد ناوقت روز یکشنبه گفت که در 24 ساعت گذشته 4 خبرنگار در افغانستان مورد خشونت و بدرفتاری قرار گرفتند. نی از طالبان به ویژه وزارت داخله آن گروه خواسته است که قضایای خشونت در برابر خبرنگاران را به گونه جدی پیگیری و با آنان رسیدگی کند.
ریاست پاسپورت وزارت داخله طالبان می گوید که پس از این به افراد بالاتر از سن 15 سال پاسپورت 10 ساله داده خواهد شد. شفیع الله تسل، سخنگوی این ریاست، امروز با صدای امریکا گفت که تقاضا کنندگانی که عمرشان کمتر از 15 ساله است می توانند پاسپورت 5 ساله درخواست کنند. طالبان از صدور پاسپورت 5 ساله بیش از 5000 افغانی و از پاسپورت 10 ساله 10000 افغانی پول می گیرند. همچنین نرخ صدور پاسپورت برای کودکان به کمتر از 4000 افغانی در نظر گرفته شده است. آقای تسل افزود که توزیع پاسپورت 10 ساله به افراد بالاتر از سن 15 سال اجباری می باشد و این تصمیم به دلیل کاهش ازدحام در این ریاست و ارائه سهولت بیشتر به درخواست کنندگان گرفته شده است. این در حال است که بسیاری تقاضا کنندگان پاسپورت همواره از عدم مدیریت طالبان برای توزیع پاسپورت انتقاد کرده و گفتند که کارمندان این ریاست توان رسیدگی به طی مراحل تمامی اسنادشان را ندارند. اسلام آباد می گوید که زمان انتقال گندم و دوا از هند به افغانستان را از طریق خاک پاکستان برای مدت 2 ماه دیگر تمدید کرد. وزارت خارجه پاکستان ناوقت دیروز با نشر اعلامیه گفت که مدت زمان انتقال کمک های بشر دوستانه هند به ویژه گندم و دوا از طریق بندر واگه به افغانستان در تاریخ 21 مارچ به پایان رسید و اخیراً دهلی جدید خواستار تمدید آن شده بود. هند تعهد کرده که 500 هزار تن گندم را به هدف جلوگیری از وقوع بحران بشری در افغانستان کمک خواهد کرد. کابینه پاکستان در ماه نوامبر سال گذشته به هند اجازه داد تا از قلمرو زمینی پاکستان گندم کمکی را به افغانستان انتقال دهد. ممانعت اسلام آباد برای انتقال گندم هند از خاک پاکستان یکی از عوامل تأخیر انتقال این کمک ها به افغانستان عنوان شده است. وزارت خارجه پاکستان تمدید زمان انتقال هند به افغانستان از طریق پاکستان را یک اقدام استثنایی خواند و افزود که این کار را به هدف رسیدگی به بحران بشری در افغانستان انجام داده است. اسلام آباد از سالها به این سو به هند اجازه نداده بود که کالاهای تجارتی و یا غیر تجارتی را از طریق قلمرو پاکستان به افغانستان بفرستد. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، میگوید که اگر اسرائیل کوچکترین حرکت علیه کشورش انجام دهد، نیروهای مسلح ایران قلب اسرائیل را هدف قرار خواهند داد. رئیس جمهور رئیسی امروز در جریان مراسم تجلیل از روز اردوی ایران گفت که استراتژی کشورش تهاجمی نه بلکه دفاعی است. او با انتقاد از عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل گفت که کوچکترین حرکت اسرائیل از چشم نیروهای مسلح و امنیتی ایران پنهان نمی ماند. اظهارات آقای رئیسی در حال بیان می شود که مقام‌های ایرانی در گذشته اسرائیل را به حمله بر تأسیسات هسته‌ای ایران و همچنان کشتار دانشمندان ایرانی متهم کرده بودند. اتهامی که اسرائیل تا اکنون آن را رد یا تایید نکرده است. رئیس جمهور ایران همچنان گفت که اردوی کشورش از تعذیرات اقتصادی بر تهران برای توانمند سازی خود استفاده کرده و به گفته او صنایع نظامی ایران در حال حاضر در بهترین شکل آن قرار دارد. روسیه می گوید که شب گذشته به صدها هدف نظامی در نقاط مختلف اوکراین حمله کرده است. وزارت دفاع روسیه امروز با نشر اعلامیه گفت که در این حملات 16 مرکز نظامی در شهرهای خارکیف، زاپوریژیا، دونتسک و دنیپروپتروفسک و بندر مایکولوف را در جنوب و شرق اوکراین از بین برده است. در این اعلامیه آمده که نیروهای هوایی روسیه 108 حمله را بر مناطقی که نیروهای اوکراینی تجمع کرده بودند انجام داد، در حالی که توپخانه اردوی روسیه 315 هدف نظامی را در اوکراین مورد حمله قرار داد. تشدید حملات هوایی و زمینی روسیه بر اوکراین در حال انجام می شود که نظامیان روسی تلاش دارند کنترل کامل شهر استراتژیک ماریوپول را به دست بگیرند. ماریوپول مناطق تحت کنترل جدایی طلبان مورد حمایت روسیه را با منطقه کرینیا که روسیه در سال 2014 به خاک خود الحاق کرده بود وصل می کند. در این حال دنیس شیمهال صدر اعظم اوکراین گفت که سربازان کشورش هنوز هم در ماریوپول علیه تهاجم روسها می جنگند و تا اکنون به روسها تسلیم نشدند. شما صدای ما را از واشنگتن می شنوید. سرگی سوبیانین شاروال مسکو می گوید که حدود 200 هزار کارمند شرکت های خارجی در این شهر ممکن در اثر تعذیرات اقتصادی غرب بر روسیه کارشان را از دست دهند. جزئیات بیشتر را از لیلا حبیب عظیمی می‌شنویم.
آقای سوبانیان با نشر پیام در اینترنت گفته است که مقام‌های روسی هفته گذشته یک برنامه به ارزش 41 میلیون دلار را به خاطر حمایت از کاریابی در مسکو منظور کرده‌اند. وی افزود که هدف این برنامه حمایت از کارمندان آن شرکت‌های خارجی است که پس از تهاجم روسیه بر اوکراین فعالیت خود را در روسیه موقتاً به حالت تعلیق درآورده یا این کشور را ترک کرده‌اند. اظهارات شاروال مسکو در حال بیان می شود که کارشناسان اقتصادی گفتند که تأثیرات اقتصادی فلج کننده غرب بر روسیه هنوز کاملا محسوس نبوده و ممکن این تأثیرات اقتصاد روسیه را عمیقا آسیب برساند. در یک انکشاف دیگر، بانک مرکزی روسیه گفته است که در برابر مسدود ساختن ذخایر طلا، اسعار خارجی و دارایی‌های مربوط به باشندگان این کشور دست به اقدام قانونی خواهد زد. غرب در واکنش به تهاجم روسیه بر اوکراین از جمله 640 میلیارد ذخایر طلا و اسعار خارجی روسیه 300 میلیارد آن را مسدود کرده است.
سنگ کیم نماینده امریکا برای کوریای شمالی میگوید که پیونگیانگ باید به مسیر دیپلماتیک برگردد. اظهارات این مقام امریکایی در حال بیان می شود که کوریای شمالی اخیراً پرتاب و آزمایش میزایل هایش را افزایش داده است. نماینده امریکا برای کوریای شمالی که امروز وارد کوریای جنوبی شد و پس از ملاقات با مقام های کوریای جنوبی پرتاب و آزمایش میزایل ها را از سوی پیونگیانگ اقدامات تحریک‌آمیز خواند و آن را تقبیح کرد. او افزود که واشنگتن و سیول توافق کردند که باید در برابر این رفتار کوریای شمالی یک واکنش قوی نشان داده شود. نماینده امریکا برای کوریای شمالی گفت که در ملاقاتش با مقامهای کوریای جنوبی دو طرف روی چگونگی واکنش در برابر اقدامات آینده پیونگیانگ به شمول احتمال آزمایش سلاح هسته‌ای نیز بحث کردند. این مقام امریکایی تاکید کرد که واشنگتن پیشنهاد ملاقات با پیونگیانگ را در هر جا و بدون پیش شرط داده است و با گفته ای وی واشنگتن تا اکنون در مذاکرات را با پیونگیانگ مسدود نکرده است. پلیس سویدن 26 نفر را که در اعتراضات خشونت‌آمیز علیه طرح یک گروه راستگرا به خاطر سوزاندن قرآن اشتراک کرده بودند بازداشت کرد. پلیس سویدن امروز گفت که این افراد در دو روز گذشته در جریان این اعتراضات با پلیس درگیر شدند. به گفته پلیس 8 نفر در شهر نورکوپینگ و 18 تن دیگر در شهر لینکوپینگ بازداشت شد. اعتراضاتی که سپس بعد درگیری با پلیس انجامید دیروز در این دو شهر برای دومین بار در 4 روز گذشته پس از آن آغاز شد که گروه موسوم با تندرو که یک گروه ضد مهاجرت و ضد اسلام به رهبری راسموس پالودان یک سیاستمدار سویدنی است راه پیمایی های را آغاز کردند. راسموس 40 ساله که قانوندان است و در یوتیوب یک کانال دارد می خواهد در انتخابات پارلمانی سویدن که در ماه سپتامبر برگزار می شود به پارلمان راه پیدا کند. اما او تا اکنون تعداد امضاهای لازم برای نامزد شدنش را ندارد. او با بازدید از مناطق مسلمان نشین سویدن طرح سوزاندن قرآن را دارد و روز شنبه در شهر مالمو یک نسخه قرآن را به آتش کشید، اقدامی که خشم مسلمانان را برانگیخته است. در جریان درگیری ها بین پلیس و معترضان به این اقدام راسموس تا اکنون بیش از 10 مامور پلیس زخمی شده است. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده. نخست از افغانستان آغاز میکنیم. بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، 139 خبرنگار مورد خشونت قرار گرفته است. یک نهاد حامی خبرنگاران در افغانستان که نمیخواهد از آن نامی گرفته شود میگوید که عامل اصلی خشونت ها در برابر خبرنگاران حکومت طالبان است. اما حکومت طالبان این گزارش را نمی‌پذیرد. احمد فرشاد صالح با جزئیات بیشتر.
یک نهاد حامی رسانه‌های افغانستان که به دلیل فشار طالبان به این نهاد نمی‌خواهد نام از آن گرفته شود می‌گوید که از 15 اگست سال 2021 میلادی تا پایان همان سال 84 مورد خشونت در برابر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای ثبت شده است که شامل قتل یک خبرنگار نیز در ننگرهار می‌شود. و از آغاز سال 2022 میلادی تا کنون 55 مورد خشونت را ثبت کردند. با گفته این نهاد خشونت ها شامل لتوکوب، شکنجه و بازداشت می شود که 98% آن از سوی حکومت طالبان صورت گرفته است. شاپور فرهمند از میان خبرنگاران است که پس از بازداشت از سوی طالبان اکنون به اروپا رفته است. آقای فرهمند می گوید که طالبان تلاش می کنند رسانه‌های افغانستان را با برنامه های خود همسو کنند.
این گروه تلاش میکنه تا جلو نشر آزادانه اطلاعات را بگیره و دستگاه های اطلاع رسانی و خبرنگارا را وادار بسازن که به نفع این گروه تبلیغ بکنن و آنچه را که این گروه برشان میته امور تعقیب بکنن.
با تازگی محب جلیلی گوینده خبر و برنامه های سیاسی تلویزیون خصوصی یک در افغانستان شنبه شب از سوی افراد مسلح مورد لتوکوب قرار گرفت و سپس برای چند ساعت مورد بازجویی قرار گرفته است. آقای جلیلی عکس هایی را با آشنا صدای آمریکا فرستاده که در آن آثار از لتوکوب دیده می شود و این می گوید که سوی نظامیان حکومت طالبان به یک پاسگاه در حوزه 15 برده شده بود.
افراد استخبارات طالبان بگونه بسیار بی‌رحمانه مرا از نواحی 15 مرم از موتر پایین میکنه، لتکوب شروع میکنه و بسیار بی‌رحمانه لتکوب میکنه، تحقیر میکنه و ما را میکنه از دستیز میکنه. شما خبر نگار است که یه وطنی رقم شدن بعد از اینکه به یک حسطی مالیشون میبره، بعد از تحقیقاتی که موبایل برا میگیره و بازش میکنه و همه دیتا و مسائل شخصی همه چیزا یا تحقیق میکنه.
صمیم فروخ فیضی سخنگوی نهاد رسانه‌ای افغانستان خشونت ها در برابر خبرنگاران را نگران کننده میداند و میگوید که یکی از عوامل عمده فرار خبرنگاران هم فشار و خشونت هاست.
افزایش خشونت علیه خبرنگاران در شرایط کنونی نگران کننده است و این مورد می تواند سبب فاصله گیری بیشتر خبرنگاران شود.
خالد زدران سخنگوی پلیس کابل می گوید که هیچ نظامی نمی تواند خبرنگار را آزار و اذیت کند.
که در پیخ همون سیلو گوروی چی سنگ در کار چا کرده ولی کرده در کم هدف لفره کرده و انشالله مشکل حل که او حالتای من گورو قطعا من چا تا اجازه نور که ایچ یک چوک دی پا دیر ما بانده تحدیسی چی در خبریال ده.
پس از تسلط طالبان در افغانستان آزادی بیان در این کشور محدود شد و هزاران خبرنگار و کارمند رسانه این کشور را ترک کردند. با تازگی سازمان خبرنگاران بدون مرز اعلان کرد که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان 6400 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای شغلشان را از دست دادند.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
وزارت خارجه پاکستان میگوید زمان انتقال گندم و دوا از هند به افغانستان را از طریق بندر واگه سرحد بین دو کشور به مدت 2 ماه دیگر تمدید کرده است. ممانعت پاکستان برای انتقال گندم هند از خاک این کشور یکی از عوامل تأخیر انتقال این کمک ها به افغانستان عنوان شده است. بهبودی روابط بین پاکستان و هند چه پیامدهایی برای افغانستان خواهد داشت؟ در این مورد توجه نمایید به مصاحبه‌ای که من نسرین محمود عزیزی با پروفسور نظیف شهرانی پژوهشگر مردم شناسی از پوهنتون ایندیانا انجام دادم. جناب آقای شهرانی، آیا حکومت جدید پاکستان در صدد بهبودی روابط خود با هند است؟
اونا خوب مکرر میگن که ما میخواییم روابط بسیار خوب با همه جهان داشته باشیم. چنچنان حرفایی است که دائم گفته شده. ما ایندی ها یک سلسله کمک هایی را دارن برای اینا تقدیم کردن به اصطلاح. او البته مربوطی از این است که پاکستانی ها اجازه میتن که او از خاکشان بگذاره یا نگذاره. دلیاز بعضی مشکلاتی البته در گذشته ها داشتن دیگه دیده شد که حالا چه خواهد شد.
بهبودی رابط پاکستان با هند به نظر شما چی پیامدهایی میتونه برای افغانستان در قبال داشته باشه؟
بزرگترین تأثیری که می داشته باشه البته بالای موضوعات تجارتی است و رساندن کمک ها طرف هند یا از طریق دیگه کشورهای هم که از بحر هند بیاید، چون افغانستان کشور مهاد و خوشکست هیچ چاره ای نداره. اینمی یک بالای بزرگی است که همیشه دامنگیر افغانستان بوده. هر چیزی که اینا از بیرون خواسته باشن اگر از طریق شمال یا از طریق ایران آورده شده نتانه باید از طریق از رای پاکستان یا از خاک پاکستان بزگرد. از این لحاظ این مشکل همیشه در همونجا هست و خواهد بود. اگر پاکستانی ها روابط خود را با این بهتر نگاه کرده باشند یا بتانند، البته اجازه پیدا میشه که یعنی پاکستانی ها اجازه بتن مواد ضروری از طریق خاکشان به افغانستان، از هندوستان یا از جای دیگر بزگرده. غیر از او مشکل خلق میشه. از این لحاظ رابطه خوب ما بین هند و پاکستان البته تاثیر
گذار
از بالای شرایط
آزاد
در افغانستان.
و همی که پاکستان انتقال گندم و داروی هند برای 2 ماه دیگه از طریق خاک پاکستان تمدید کرده، شما چه فکر میکنید که آیا پاکستان به سرمایه گذاری و اثرگیری روابط اقتصادی هند با افغانستان یک چراغ سبز نشان خواهد داد؟
همونطور معلوم میشه، بالخصوص در قبال تهاجماتی هوایی پاکستان بالای قریجاتی که در خوست و کنر یک دو روز پیش قرار گرفت و امروز اینا چیره تمدید کردن در اسلامی قرار داد ما بین هند و پاکستان هست برای کمک برای افغانستان. خودش تا حدی تعجب آور است. در گذشته اگر همچه یک چیزی واقع می شد حتما این کار پاکستانی ها نمی کردن. اما بعضی ها گفتن که ممکن است که این حملات بالای طالبان پاکستانی در داخل افغانستان توسط پاکستان با تبانی با طالبای کابل شده بوده باشد. اینمی عملی را که اینا انجام دادن میتونه یک شاهد خوبی بوده باشد که برای ازی که رابطه حتما ما بین طالبای کابل و حکومت پاکستان باید بهتر بوده باشد. با وجودی یمی عملاتی که بسیار زیاد هموطنهای ما را شهید هم ساخت، اینا ای کار کردن میتونه یک شاهد خوبی برای ازی بوده باشد که طالبان افغانستان خودشان نمیخوان مستقیما بالای طالبای پاکستانی فشار بیارن یا اونا را از مملکت خارج بکنن، چون روابطی بسیار نزدیک در گذشته داشتن و اونا از اینا بسیار پاسداری کرده بودن، از اون لحاظ میخوان که به اصطلاح چشم خود پاک بکنن و بگذارن حتی دعوت بکنن که حکومت پاکستان بیایه اونا را البته بزنه و در پهلوی از او باز هم هموطنهای بیگناه ما هم شهید و با خون کشیده خواهد شدن.
قسمی که دیده میشه با حضور آقای شهباز شریف صدر اعظم جدید پاکستان در مسند قدرت، سیاست او کشور با ایالات متحده که در زمان عمران خان شکنن شده بود داره تقویه میشه، اما سیاست پاکستان در مجموع با هند و روابطش با طالبان چقدر میتونه که تغییر بکنه، بخصوص در برسمت شناختن حکومت طالبان؟
به نظر من یکی از دلایلی بسیار عمده ای که نظامیای پاکستان میخواستن عمران خان از صحنه بیرون، صحنه سیاست بیرون بکنن، اونمو روابطی خصمانه ای از او یا حرفای خصمانه شکلا در برابر غرب، در برابر امریکا خصوصا بود که او باید از بین برده می شد، در اینزی که او بسیار بالای نظامی های پاکستان تاثیر داره و نظامی های پاکستان همیشه بسیار یک رابطه نزدیک و تنگاتنگی با غرب و بالخصوص امریکا داشتن. این حال شهباز شریف اونمو کار باید انجام بده، توقع داشته باشیم که حکومت نوی پاکستان با رهبری شریف جوان به اصطلاح باید کارهایی انجام بده که عمران خان یا قادر نبود یا نمیخواست انجام بده و ای باید همه اونا را به ارتباطی روابطی بهتری پاکستان با غربی ها انجام بده و این که چه عواقبی بر افغانستان خواهد داشت او را البته در آینده دیده خواهد شد.
سپاس از وقت شما.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
در قسمت برنامه محمد احمدی برای بررسی و تحلیل تنش سرحدی اخیر بین افغانستان و پاکستان مصاحبه با محمد داوود قیومی پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین المللی انجام داده است که با سخنان آقای قیومی در مورد دلیل نگرانی پاکستان از سرحد افغانستان آغاز می شود. توجه کنید،
استراتژی پاکستان در قبال افغانستان بر اساس دکترین پیرامون تشریح شده و تعریف شده. در چارچوب دکترین پیرامون هر حکومتی که در افغانستان شکل میگیره، جدا از اینکه چگونه گرایش داره، گرایش راست داره، چپ داره، باید متعهد به امنیت پاکستان باشه. در واقع افغانستان و پاکستانی ها از مدارهای امنیتیشان تلقی میکنن، یعنی اگر هر نوع خطری که از جانب افغانستان متوجه پاکستان میشه، دولت افغانستان باید در همکاری با حکومت پاکستان و خطر را محدود بسازن و گروه های شورشی را سرکوب بسازن. به این اساس به نظر برسته که با توجه به رابطه بسیار نزدیک و پیچیده‌ای که گروه تی تی پی تحریک طالبای پاکستان با طالبای افغانستان دارند و پس از اینکه طالبای افغانستان حکومت پیشین سقوط دادن، یک انگیزه بسیار شدیدی به طالبای پاکستانی ایجاد شده که اونا هم بیشتر به هدف هستند که فعالیت های نظامی را در خاک پاکستان از افغانستان بیشتر بسازن و اهداف را که دارن به اهداف دست پیدا بکنن. از این جهت من فکر میکنم نگرانی پاکستانی ها با گذشت زمان بیشتر شده.
اما با این شکل حملات هوایی و راکتی که طالبان را محکوم میکنن، یعنی نشان میده که در هماهنگی با حکومت طالبان و مسئولینش نبوده، پس بنابراین آیا نقض قوانین بین المللی و تمامیت ارضی افغانستان محسوب نمیشه از طرف پاکستان؟
خب جدا از نقض قوانین بین المللی که بدون شک نقض قوانین بین المللی است، و از سوی دیگر نقض آشکاری حاکمیت افغانستان یا در واقع تمامیت ارضی افغانستان است که پاکستان انجام داده و تجاوز کرده. خب به نظر میرسه که پاکستانی ها بدون در نظر داشته که این طرف یک حاکمیتی وجود داره، در هماهنگی با طالبا مشکلات امنیتی را که احساس میکنند از مرز مشترک بین افغانستان و پاکستان متوجه به کشورشان است بررسی بکنند، و به خودشان چنین حق را میتن و عملا نقض حاکمیت بین المللی یا در واقع قوانین بین المللی را انجام میتن. این نشان میده که پاکستان بدون در نظر داشت اصول بین المللی مرتکب چنین تجاوز شده که از هر جهت قابل محکوم است.
آقای قیومی، پاکستان متهم است که پشتیبان و حامی قوی طالبان هست. حالا چطور با قدرت رسیدن این گروه نگرانی امنیتی از سرحدات افغانستان داره؟ انتظار میرفت که از بابت به قدرت رسیدن طالبان نگرانی وجود نداشته باشه و در حیات خلوت خود یک نوع احساس امنیت بکنه. دلیل این نگرانی چی هست؟
خب پاکستانی ها بدون شک از طالبا حمایت کردن و حمایتشان پوشیده نیست، اما استراتژی اصلی پاکستانی ها این است که طالبا باید در چارچوب منافع پاکستان عمل بکنند، نگرانی های امنیتی پاکستان را باید بیشتر درک بکنند. یکی از نگرانی های شدید امنیتی پاکستان مسئله همکاری طالبا با طالبای پاکستان است، اما از جهت ای که اردو گروه با هم از نظر ایدئولوژی هدف مشترک را در منطقه دنبال میکنند و این سبب شده که به پاکستانی ها نگرانی ایجاد کرده. خب پاکستانی ها میخواهند که یک حکومت ایدئولوژیک در افغانستان باشه و رهبری طالبا که بر اساس منافع اونا کار بکنه، اما مخالف هر گونه پیشرفت گروه های افراطی یا با قدرت رسیدن گروه افراطی در پاک خودشان است.
خب در گذشته هم پاکستان اظهار نگرانی کرده بود از حضور تندروان ضد پاکستان در سرحد افغانستان، اما حالا در پاکستان چند روز گذشته بحران سیاسی به پیش آمده. ربط این بحرانات سیاسی در پاکستان هست با این نوع حملات و این نگرانی هایی که تجدید شده چی است؟
بحث بحران سیاسی که بدون شک مسئله داخلی خود پاکستان است، اما ما تصور میکنم تغییر حکومت در پاکستان و شکلگیری حکومت جدید و ربطش با عملات با هم در سطوح مختلف رابطه دارن. حکومتی که جدیداً بر رهبری آقای شریف شکل گرفته با دنبال ایجاد یک رابطه جدید است با امریکا، مخصوصا پس از خروج نیروهای امریکا از افغانستان. پاکستانی‌ها تلاش میکنند که به عنوان یک شریک استراتژیک امریکا در منطقه و در مبارزه با تروریسم دوباره رابطه را با امریکا احیا بکنند و در جهت کسب امتیاز هستند که در گذشته هم در بخش های امنیتی امکانات زیاد را از امریکا به دست آوردن. به نظر میرسه که این تلاش ها به خاطری بیشتر صورت میگیره که یک پیامی باشه به ایالات متحده امریکا که پاکستان متحد است مثل گذشته در چارچوب نگرانی های امنیتی که امریکا داره و پاکستان داره مبارزه را در منطقه انجام بده.
بله، اگر لطف بفرمایید این پرسش را کوتاه‌تر پاسخ بدین، این تنش سرحدی در صورت یک ادامه پیدا بکنه چه تأثیری بر وضعیت مردم افغانستان که از زمان آغاز حاکمیت مجدد طالبان در سال گذشته تا به حال در وضعیت بد اقتصادی و بشری هستن خواهد گذاشت؟
تا زمان همکاری طالبان افغانستان با گروه تی تی پی ممکن است که تنش ادامه پیدا بکنه و از سوی دیگر به طالبان افغانستان خیلی زیاد دشوار است که رابطه را با طالبان پاکستان قطع بکنه. پیامدش بدون شک به مردم ملکی است و پیامدش پیامد منفی است و با هر حمله توپخانه پاکستان یا هوایی پاکستان متاسفانه مردم بیگناه و مردم ملکی تلف میشن که قطعا به مردم افغانستان قابل قبول نیست.
خب شنونده های عزیز، ای بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.